گیری کد دستوری 3 12 مربع
یا واریز به شماره کارت 60 37 99 79 4 0 19 19.
امشب همه هستن حیف تو نباشی، یه امشب و میشه که مهمون ماشی.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. لیگ برتر فوتبال با پیروزی فولاد و خیبر رقم خورد. در آغاز هفته 13 این رقابت‌ها فولاد خوزستان 2-1 از سد چادرملوی اردکان گذشت و با 24 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. در دیگر بازی امروز خیبر خرم‌آباد 1-0 استقلال خوزستان را شکست داد. در همین چارچوب فردا هوادار با نساجی آلومینیوم با استقلال تهران، شنبه گلگهر با سپاهان، تراکتور با شمس‌آذر، ذوب‌آهن با ملوان و پرسپولیس با مس رفسنجان به میدان میرند. در جدول تراکتور تبریز با 28 امتیاز در صدر، سپاهان با 27 در رده دوم ایستاده، فولاد با 24 و پرسپولیس با 23 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی در سال 2024 میلادی را منتشر کرد. بر این اساس تیم ملی ایران بدون تغییر در جایگاه 18 جهان قرار گرفت و در میان تیم‌های آسیایی نیز همچنان پس از ژاپن در رده دوم برترین تیم‌های قاره قرار دارد. در رده‌بندی کلی تیم ملی آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، برزیل و پرتغال رده‌های اول تا ششم رو در اختیار دارند. مسابقات کاراته جهانی ناشنوایان با کسب چند مدال برای کشورمان به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در مالزی برگزار شد، در بخش کمیته میلاد صادق‌زاده در دیدار رده‌بندی وزن منهای 60 کیلوگرم مدال برنز گرفت. یاسین حسینی در منهای 67 کیلوگرم برنزی شد. در روز نخست هم حسین فراهانی مدال نقره رو به دست آورد. در بخش کاتای انفرادی مجده مردانی مدال برنز رو به خود اختصاص داد. پرونده نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برگزاری 2 بازی بسته شد. در دیدار باقی مانده از هفته 11 طبیعت اسلامشهر 92-84 گلنور اصفهان رو شکست داد و با 22 امتیاز صدرنشینی خود رو تثبیت کرد. در دیگر بازی معوقه از هفته اول تیم پترونوین ماهشهر 81-87 از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت. نیم فصل دوم دوشنبه 3 دی آغاز میشه. تیم واترپولوی مردان ایران حریف پرتغال در مرحله 1/4 نهایی مسابقات دسته 2 جام جهانی در ترکیه شد. این بازی عصر فردا در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه. تیم کشورمان در مرحله گروهی تیم‌های آفریقای جنوبی و اوکراین رو شکست داد و به عنوان صدرنشین جواز صعود گرفت. و مسابقات فوتبال امشب در اروپا پیگیری میشه و تایان در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه انگلیس منچستر یونایتد با تاتنهام روبرو میشه. در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی ایتالیا اینتر با اودینزه پیکار داره و در هفته ششم لیگ کنفرانس اروپا چلسی با راورز ایرلند و فیورنتینا با ویتوریا گیمارش پرتغال به میدان میرن. خدا نگهدار.
امروز با نفوذ زبانه‌های پرفشار به سواحل شمال کشورمون کاهش دما رو برای سواحل شمال داشتیم. بارش‌های پراکنده هم امشب در سواحل شمال و خراسان شمالی رو خواهد داد. از بعد از ظهر فردا جمعه سامانه بارشی به غرب کشورمون وارد خواهد شد. ابتدا استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام، زنجان، همدان، نیمه جنوبی آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال و شمال شرق خوزستان و برخی نقاط از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و سپس استان مرکزی قزوین، البرز. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب و فردا تهران غبارآلود باشه. وزش باد تهران ملایم خواهد بود. جمعه شب افزایش ابر، گاهی بارش‌های پراکنده رو خواهد داد. روز شنبه هم تهران نیمه ابری تا ابری میشه و گاهی هم بارش‌های پراکنده در تهران رو خواهد داد.
فرمانده فردا جمعه 30 آذر 1403 هجری شمسی، 18 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 20 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:40 و طلوع آفتاب ساعت 7:10 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طبقه چهارم. ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
هنر، ظرافت، زیبایی و کیفیت، این است چهار ستون ماندگاری پرسپولیس. کاشی پرسپولیس به شکوه و زیبایی پرسپولیس.
کارخانجات تولیدی مهرنز، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، واحد نمونه صنعتی ایران در سال 1403. دانش بنیان کار ماست. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
کاشی امارت با تنوعی شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت.
شرکت تولیدی شیشه اهوراجام، ایمنی، تنوع، نوآوری، فناوری، دقت، مقاوم، استحکام در شیشه، استقامت، دارای استاندارد ملی، تراکم بالای شیشه سکوریت. شیشه ایمنی را با شرکت شیشه اهوراجام تجربه کنید.
کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد، با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، GRP و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
کاشی باستان، تجلی شکوه باستان در جلوه‌ای مدرن، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی باستان، کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. باستان، نامی قدرتمند از گروه صنعتی بزرگ تاپسر.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60-62 تماس بگیرید.
عزالدین، فرزند فلسطین.
الله اکبر، الله اکبر، قولوا معی الویل
شیخ عزالدین قسام فرزند عبدالقادر بن مصطفی قسام از علما، سخنوران مذهبی و رهبران ضد استعماری و ضد صهیونیستی و بنیانگذار اولین سازمان جهاد مسلحانه در فلسطین در قرن 19 و 20 میلادی بوده است. شیخ عزالدین قسام به سال 1871 در روستایی کوهستانی نزدیک شهر لازقیه سوریه به دنیا آمد و در همانجا بزرگ شد. او پس از اینکه چند سال نزد شیخ محمد عبدو در الازهر مصر به فراگیری علوم مشغول بود، به وطن خود بازگشت و مشغول تدریس شد. همزمان با تدریس با گروه‌های مبارزاتی نیز در تماس بود. او ابتدا به گروه عمر بیتار پیوست و سپس در شمال سوریه همراه با شیخ صالح علی علیه نیروهای فرانسوی جنگید. قسام پس از آنکه از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد، در 5 فوریه 1922 به حیفا رفت و در آنجا مشغول تدریس علوم اسلامی گردید.
بندر حیفا، 5 فوریه 1922.
عجیبه، شیخ کامل خیلی دیر کرد.
نگران نباش، انشاءالله که خیره. سالها بود که یک ندای درونی منو به این سرزمین میکشوند. از همون وقتی که در دانشگاه الازهر زیر نظر شیخ محمد عبدو تحصیل میکردم. خدا بیامرزدش. نگاه کن شیخ حنفی، احساس نمی کنید در لازقیه هستی یا در اسکندریه؟
چرا ابو محمد، حق با تو. همه این سرزمین ها مثل وطن ماست، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. همونطور که سالها در سوریه علیه فرانسوی ها مبارزه کردیم، انشاءالله افتخار جهاد در سرزمین فلسطین رو هم پیدا خواهیم کرد.
واقعا که شیخ حنفی، تو فرزند شایسته انقلاب، همش به فکر جهاد در راه خدا است.
این وظیفه هر مسلمان، وظیفه شرعی. ولی یه چیزو میدونی، از زمانی که در مصر بودم احساس میکردم که ندایی در درون من بهم میگفت فلسطین آخرین مرحله کار ما خواهد.
شایدم انشاءالله آغاز کار ما باشه.
انشاءالله. بفرمایید، این هم شیخ کامل نواب.
سلام بر شیخ قسام عزیز.
سلام شیخ کامل.
سلام شیخ حنفی.
سلام علیکم برادر.
به حیفا خوش آمدی برادر.
من نگران شدم، خیلی دیر کردی برادر.
موضوع چی بود؟ تعریف کن ببینیم. خیلی وقت منتظر شمایی.
از من به خاطر تأخیرم گله نکنید. میدونید که این انگلیسی ها خیلی سخت گیرن. یک ساعت طول کشید تا جواز ورود شما رو مخ کرد.
خب بالاخره کار تموم شد، حالا ما میتونیم بریم؟
البته. ولی من نفهمیدم این همه سخت گیری برای چی بود، چون خود مقامات انگلیسی از قبل به شما اجازه ورود به فلسطین رو داده بودن. لابد از حکم اعدامی که از طرف فرانسوی یا در سوریه برای شما صادر شده بود اطلاع پیدا کردم، همینطور از فرارتون به ترکیه.
امروزه اوضاع و احوال در تمام کشورهای عربی تقریبا یکسانه برادر، و تا وقتی که اجانب بر ما حکومت کنن و از همین، ما باید همیشه تابع اونا باشیم. ورود و خروجمون منوط به اجازه اونا هست، حتی نفس کشیدنم.
عزالدین قسام فردی جذاب، خوش برخورد و سخنوری توانا بود. در مسجد سخنرانی می کرد و با دقت نمازگزاران را زیر نظر داشت و هر کس را برای مبارزه آماده و مهیا می دید جذب می کرد و وی را به مبارزه برای رهایی فلسطین دعوت می نمود. قسام تمام فعالیت خیش را که همان مبارزه علیه تشکیل دولت ملی یهود بود در پنهانی کامل انجام می داد و فقط اشخاصی که سالها مورد آزمایش وی قرار گرفته و سلامت و رازنگهداری خود را اثبات نموده بودند از فعالیت و تشکیلات او آگاهی داشتند. وی مردم را در دعوت به بیداری و آگاهی علیه نقشه های شوم استعمار و صهیونیسم به اتحاد و یکپارچگی فرا می‌خواند. طرفداران قسام بیشتر از طبقه کارگران، کشاورزان و فروشندگانی بودند که در جلسات درس وی نیز حاضر می شدند و قسام آنان را به ضرورت جهاد و آماده شدن برای نبرد مسلحانه به هنگام قیام مردمی آشنا می نمود. قسام در تعدادی از روستاهای استان شمالی تشکیلات مسلحانه زیرزمینی سازمان داده بود. وظیفه این گروه درگیری با نیروهای انگلیس و کمک به مجاهدین به هنگام درگیری ایشان با صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ها بود. بعدها که فعالیت سازمان زیرزمینی قسام علنی شد، تعداد زیادی از همین جوانان وطن پرست به آن ملحق شدند. قسام همراه با دیگر همکارانش تلاش می کردند تا نفرات بیشتری را جذب کنند و آموزش دهند تا پس از تکمیل نفرات لازم و فرارسیدن وقت مناسب انقلاب سراسری فلسطین آغاز شود. ولی حوادث 1933 و 1934 وی را واداشت تا پیش از فراهم آوردن امکانات و نفرات عملیات نظامی را آغاز کند. وقتی که قسام فرمان عملیات مسلحانه علیه دشمن را صادر کرد، هیچ یک از مردم و یا انگلیسی ها و صهیونیست ها چیزی از سازمان وی نمی دانستند.
فرمایشی بود برادر؟
سه تا چای شیرین واسه ما بیار.
بالاخره نگفتی عبد؟ امشب بیدار میمونی؟
من همیشه با شما هستم مصطفی جان.
رشید، شنیدی که ایشون موافق عملیاته، نظر تو چیه؟
راستش من هیچ علاقه‌ای به این کارا ندارم.
نمیدونم تو چت شده، مدتیه که دیگه در حمله های شبانه ما شرکت نمی کنی. نکنه میخوای بری قاطیه مرغا؟
من دیگه خسته شدم، دیگه حال حوصله‌شو ندارم.
تو فکر میکنی علتش همینه؟
علتش هر چی باشه یه دوست خوب داره از دستمون میره.
دلم براش میسوزه، جوونیش داره تلف میشه.
اصلا خوشم نمیاد با من از این شوخیا بکنی.
معذرت میخوام. گوش کن عبد، من هیچ دلیلی نمیبینم که آقا رو با خودمون ببریم. اون آزاد هر کاری دلش میخواد بکنه، ما هم برای خودمون آزادیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم.
آزاد؟ شنیدی چی گفت عبد؟ آقا معتقد آزاده، پس انگلیس ها و صهیونیست ها چی؟
خب اونام باشن، چه ربطی به ما داره؟
خودتو به اون را نزن که اینجا رو خیچ شد.
سلام علیکم.
علیکم السلام شیخ عزیز، خیلی خوش آمدید، بفرمید.
متشکرم رشید، ببینم حالت چطوره؟
خیلی خوبه، دوایی شما هم عالی بود.
پس الحمدلله کاملا خوب شدی. فردا صبح اگر فرصت کردی بیا پیش من، باید کار کوچکی دارم.
با کمال میل سرور عزیز.
دیگه هیچ وقت این حرفو به کسی نزن رشید. همه ما در روی زمین برابریم و هممون بندگان خداوند هستیم. خدا حافظ همگی.
خدا حافظ. خدا سایتون از همه جنگ.
دیروز فرمودید با من کاری دارید شیخ، فرمودید بیام خدمتون. امری هست که بتونم انجام بدن؟ حقیقتش میخواستم به اتفاق هم بریم به دهکده بلد و شیخ. دعوت شده بودم اونجا که خطبه عقدی رو جاری کنم. فکر کردم در راه میتونیم با هم صحبت کنیم.
چه سعادتی.
برای مراسم عقد به هم خورد. میگم پسرموی عروس دیروز به طور ناجوان مردانهی کشته شده.
صهیونیستا او رو به خاطر یک اعتراض کشتم.
بله درسته. امروز صبح منم از جوانی به نام محمود ماجرای این جنایات وحشتناک رو شنیدم. اون خودشم از اهالی دهکده بلادوشیخه. میگفت جوانای اون دهکده قیام کردن.
بله باید قیام کنن و انتقام خون اونو از صهیونیستا 10-1 بگیرن. حالا که این جوان به شرف شهادت نائل شده، واجبه که 10 نفر از جوانان ما افتخار و شرف جهاد رو کسب کنن و هر یک از اونا حداقل 1 تن از افراد دشمن رو از بین ببرن.
سازمان انقلابی قسام تنها 200 رزمنده و 800 نفر هوادار داشت. با صدور فرمان قسام، زنجیره از عملیات نظامی علیه مناطق صهیونیست نشین و گشتی های ارتش بریتانیا و پلیس به وقوع پیوست. این عملیات به صورت تک های چریکی و غافلگیرانه و به شکل جنگ و گریز انجام می شد. این اقدامات انقلابی منجر به وارد شدن خسارات زیادی به زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های صهیونیست‌ها و کشته شدن چند تن از نیروهای انگلیسی و صهیونیست گردید.
خبرهای خوشی برای شما دارم. دیروز شیخ فرهان سعدی و دوستش محمود به همراه تعداد کمی از مبارزین موفق شدن 15 خودروی صهیونیست‌ها را نابود بکنند.
خدا را شکر. بگو ببینم برادر، کجا و چطور این اتفاق افتاد؟
این نقشه ماهرانه در مسیر خودروهای صهیونیست‌ها نزدیک تول کرم اجرا شد.
دقیقاً در کجا برادر؟
بین انطه و زندان نور شمس.
خدایا شکرت، اون طور که پیداست قیام شیخ قسام هرگز خاموش نخواهد شد، بلکه روز به روز اوج می‌گیرد.
وظایف و اموری که در حیفا به عهده قسام گذارده شد، این فرصت را به وی داد که هرچه بیشتر با توده مردم به ویژه گروه‌های متعهد و روشنفکر تماس نزدیک برقرار کند. در آن زمان حیفا از مراکز مهم فعالیت صهیونیست‌ها محسوب می‌شد. قسام بعدها به ریاست جمعیت جوانان مسلمان که به سال 1927 تشکیل گردیده بود رسید. وی از این طریق توانست با مردم ارتباط بیشتری برقرار کند. وی پس از چند سال سکونت در حیفا به آرزویش رسید و یک گروه زیرزمینی تشکیل داد. با گذشت زمان هسته انقلاب با سرعت زیاد گرداگرد قسام شکل گرفت. با توانایی شگفت‌انگیز افراد جدید را در تشکیلات خیش رهبری می کرد. او از افراد خود گروه های کوچکی متشکل از 1 مسئول و 5 نفر عضو به وجود آورد. اعضای هر یک از این گروه ها تنها همدیگر و قسام را می شناختند و هیچ گونه آگاهی بر اعضای گروه ها نداشتند. وظیفه این گروه توجیه مردم به عدم همکاری و اعتماد به انگلیس بود و توصیه به این که تنها راه رسیدن به اهداف جهاد در راه خداست و بیتوجهی به دسیسه های صهیونیسم و انگلیس که سعی در برهم زدن یک پارچگی مردم داشتند، تمام اعضای تشکیلات زیرزمینی قسام نزد مردم ناشناخته بودند و فقط پس از شهادت قسام نام بعضی از این اعضا دانسته شد.
الحمدلله الحمدلله، خدا را شکر زحمات ما به هدر نرفت. بالاخره فلسطین دست به قیام زد.
25 شهید و 180 زخمی در یافا. تلفات انگلیسی ها و صهیونیست ها هنوز کاملا معلوم نیست که چقدر بوده.
حالا دیگه نباید بیکار نشست، باید شعله قیام روشن نگه دارد.
موسیقی
موفق باشی ابو ابراهیم، امیدوارم که برات مشکلی پیش نیاد.
سلام علیکم.
علیکم السلام ابو زید، خیلی خوش آمدی.
خدا رو شکر که موفق شدم شما رو اینجا ببینم شیخ کامل.
ان شاء الله که خیره.
مطمئن باشید که همش خیره. حقیقت شیخ عزالدین پیغام داده هر کدوم از ما با افرادی که لازمه تماس بگیریم و کارهایی رو که روی اون توافق کردیم انجام بدیم.
ما آماده هستیم.
یعنی حالا دیگه وقتشه.
مگه در آخرین ملاقات روی این مسئله توافق نکردیم؟
بله درسته، من آمادم.
پس به امید خدا دست بکشید.
چند لحظه نمیفرمایید
دیگه بشن. حالا فرصتی برای نشستن نیست ابو ابراهیم.
بله حق با شماست.
اگه ممکنه لطفا حسن بایرم در جریان بذارید.
با درود و سلام گرم به برادر گرامی رشید حاج ابو ابراهیم. پس از اتکال بر پروردگار توانا، من تصمیم گرفتم از جهاد با زبان به جهاد با شمشیر بپردازم. من از خیشتن اطمینان کافی دارم، میدانم که با اولین فریاد حق طلبانم مردم دعوت مرا پاسخ خواهند داد. از خداوند تقاضا دارم که ما را در راه رسیدن به اهداف اسلامی و مبارزه با کفر جهانی موفق و معید بدارد. برادرت عزالدین عبدالقادر قصاب.
قصاب و همرزمان وی تصمیم گرفتند که حرکت خود را آشکار کنند. هدف آنان از این تصمیم بیان اهداف الهی بود، بالا بردن روحیه سلحشوری در مردم و خونسا کردن تبلیغات دشمن بود که سعی در مخدوش نمودن اهداف و ماهیت گروه قسام داشت و شایع کرده بود که هدف مهاجمان غارت اموال و سلب آسایش مردم است. بالاخره افزایش تعداد مهاجران یهودی به فلسطین و مسلح شدن صهیونیست‌ها در 1935 وضع را به حدی بحرانی کرده بود که دیگر مخفی نگه داشتن نهضت جایز نبود. لذا قرار شد که عملیات از مناطق کوهستانی شمال فلسطین آغاز گردد.
ما در برابر دو راه قرار گرفتیم و راه سومی نداریم. یا باید از درگیری با قوای انگلیس پرهیز کنیم و به طور پراکنده مدتی در کوهستان ها مخفی بشیم تا اوضاع آرام بشه، یا وارد جنگی بشیم که مدت ها انتظار آن را میکشیدیم.
ما کاملا آماده ایم که وارد جنگ بشیم، برای همین منظورم به اینجا اومدیم. حالا درست نیست عقب نشینی کنیم، حتی اگه کشته بشیم مسلمان ها چشمشون به ماست.
حرف شما درست هست، ولی فکر اینو بکن شیخ عزالدینم میان ماست و زندگی او برای ما با ارزشتر از اینه که بخوایم به خاطر حرف مردم در یک جنگ نابرابر وارد بشیم که میدونیم عاقبتش چیه.
نه حسن محمود، زندگی هیچ کدوم از ما بالاتر و با ارزشتر از آمال و اهداف اسلام و فلسطین نیست. برای همین من پیشنهاد میکنم وارد جنگ بشیم و سعی کنیم با همه قدرت دشمن رو بکوبیم و بهش تلفات وارد کنیم. هر کدوم از ما باید انقدر به این جهاد ادامه بده که یا به پیروزی برسه یا به شهادت.